روز بخیر بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 9 می است و ما با جمع همکاران در دوشنبه و پراگ مجله خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عید غلبه را جشن گرفتند، اما یک جزء آن امسال کم رنگ تر بود.
اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان میباشد.
نوبت‌های دراز و مناسبت سرد و وعده‌های پی در پی، مهاجران تاجیک از تأخیر در گرفتن اجازه کار در روسیه شکایت دارند.
یکم سبب نمیگویم که تو ما بفهمیم چی بخی مودن از بیشتیم.
و امریکا فرستادنی اسلحه به اسرائیل را بس کرده است. سبب این قراری غیر منتظره چی بوده میتواند؟ امروز در شهر دوشنبه روز پیروزی بر آلمانی فاشیستی را تجلیل کردند، اما یکی از جزهای این جشن که قبلا با شکوه و حضور مردم زیاد برگزار میشد مثل سالهای پیشین نبود. رهپیمایی پولک جاویدان که هر سال صدها نفر در آن شرکت میکردند امسال فقط 10-20 نفر داشت. چرا؟ همکاران ما ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله از دوشنبه گزارش میدهند.
میدان 800 سالگی مسکو در دوشنبه، شماره از سربازان جنگ شوروی در افغانستان و کشورهای دیگر و نزدیکان اشتراکچیان و قربانیان جنگ جهانی دوم جمع آمدند. راهپیمایی پالک جاویدان امسال از اینجا به سوی باغ غلبه آغاز شد.
ماهیت اساسی این اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان میباشد، تا که جوانان امروزی تاجیک همین تاریخی گذشته پدر و بابایانمان را که به ما این خل روزهای خوش رو عطا نمودند فراموش نسازند.
به فرق سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان به مراتب کم است. دوام 8 سال گذشته صدها نفر در این مراسم شرکت می کردند، اما امسال از 20 تن بیش نبود. چند روز پیش از این برخی از فعالان اجتماعی دعوت کردند که این رهپیمایی صورت نگیرد. در روسیه این مراسم از سال 2011 برگزار می شود که مخالفان آن می گویند این اقدام جنبه سیاسی دارد. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این دلیل به این رهپیمایی اجازت نمی دهند. به باوری آنها این کار به رهبری نماینده های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند.
امروز تجلیل روز غلبه برگزاری شوی پولک جاویدان، ویژگی های غلبه خاص جنگی نو شدند که یکی از پیروزهای این جنگ امروز تجاوزگر شده است.
اما شرکتداران آن باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی کار خوب است.
و با آنهایی که هر خل گپ و کلاچ ها میبافند دایر به پولک جاویدان، دایر به قهرمانان ما که پدر و بابایان که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی جنگیدند بر ضد عدو، بر ضد فاشیسم، با آنها گفتنی هم که اگر تاریخ را ما فراموش کنیم این پگاه با ما بمانندی چکلی که در بنزدیکی همین کارهای نخوش شد ترور و دیگر با ما بر میگردن.
برخلاف شرکت در این رهپیمایی، مردم در باغ غلبه دوشنبه حضور گسترده دارند.
آمدم که میخوام که در آینده در روحیه وطن دوستی تربیه بانون از تاریخ خود، از تاریخ گذشتگان خود آگاه باشم.
برخی از کهنسالان نسل شوروی از سال تا سال کم شدن حضور مردم خصوصا نسل جوان نگرانی می کنند.
فراموش نکردند، ولی نسل کلانسال از میان رفته ایستادند. جوانان از این موضوع دورند، درباره جنگ چیزی زیاده نمی دانند.
بیش از 200 هزار شهروندان تاجیکستان همچون جزئی دولت شوروی در جنگ علیه فاشیسم شرکت کرده، نزدیک به 60 هزار آنها جان باختند. حالا در کشور 25 اشتراکچی این جنگ باقی ماندند که از سوی دولت 50 هزار سامانی یا معادل 4.5 هزار دلار آمریکایی هدیه جشنی دریافت کردند.
گزارش نوبتی هم با روسیه ربط دارد. شکایت مهاجران تاجیک از مناسبت سرد و بد رفتاری مقامات روسیه همچنان زیاد به گوش می‌رسند. تعدادی از آنها از شهر سنت پیتربورگ به رادیوی آزادی شکایت کردند که بارها پسیدر اداره مهاجرت برای پتنت رفتند، ولی به آنها سندی ضروری دادن نشده است. مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید. درخواست ده ها مهاجری تاجیک برای اجازه کار یا پتن در سنگ پیتربورگ دوباره رد شد. روز هفتم می با بیش از 100 مهاجری تاجیک در خدمات مهاجرت شهر گفتند که امکان دارند دیگر بار روزی 21 می مراجعه کنند. برخی بار سوم است که برای دریافت و یا تمدید مهلت پتن می روند، ولی دست خالی برمیگردند. کسی هم نمیگوید چرا به آنها اجازه کار نمیدهند.
یگان سبب نمیگویم، میگویم تیار نیست. هم 150-200 نفر مهاجران با ابرخت نه همه خونهشون میرن، دیگر روزا بیاید میگن، با دیگر روزا میرن، با همی خیلی میکنن، تیار نیست میگویم، با میگردونن. یگان سبب نمیگویم که تا ما بفهمیم چی با خیم مودن ادو بیستیم. اگر ما تا یکمی یون پتن نگیرم و کار در اومده جای کارم трудовой договор накунам, ма регистрация ма продлит када намешава, ду прострочка мешат, дигар ма хеч кор када наметнам, мажбур ма бояд граница бурам.
Ма хеч кас нагам, мара дисел кам. Хеч кас нагам.
Чанд муҳоҷире ки посухи рад гирифтанд, гуфтанд муҳлати патентшон моҳи март ва апрел ба охир расида буд, вале талошҳояшон барои гирифтани патент то кунун натиҷа надодааст. Ба ин гурӯҳи муҳоҷирон 23 апрел гуфта буданд ки рӯзи 7 май муроҷиат кунанд. ҳоло ин муҳоҷирони сарсон мегӯянд метарсанд ки барои надоштани патент онҳоро аз русия ихроҷ мекунанд. Дар як моҳи ахир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар русия афзоиш ёфтааст. Мақомоти рус инро чораи эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. Ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти русро ҳадафмандона ва номуносиб номида буд.
در قاهره پایتخت مصر مذاکرات حماس با اسرائیل از طریق کشورهای میون رو دوباره اثر گرفته شده است. با وجود آغاز شدن مذاکرات، رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه از جانب اسرائیل بمباران می شود. این عمل خشمی امریکا را به بار آورده است. گزارش خبرگزاری رویترز را کیوم مرسیاتو تقدیم می کند.
US President Joe Biden
پرزیدنت آمریکا روز 8 می به اسرائیل هشدار داد که اگر حمله را به رفح ادامه دهد انتقال سلاح را به این کشور قطع میکنند. رفح در نزدیکی مرز با مصر جایگیر است و پناهگاه آخرین فلسطینیان غزه. جو بایدن در این صحبت اعتراف کرده است که اسرائیل در پاسخ به حمله مرگبار گروه تندرو حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا در غزه مردم آسایشته را هدف گرفته است. تا کنون نزدیک به 35,000 نفر در نوار غزه کشته شدند، اکثرا زنان و کودکان هستند. لحن تند بایدن نشان می‌دهد که میان آمریکا و اسرائیل، کشور همپیمانش در خاورمیانه، اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش را هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به رفح نامیدند.
اگر شما در جنگ مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان خیلی زیاد می شود.
آمریکا از حامیان بزرگترین اسرائیل است. جو بایدن گفته است که آمریکا به دادن اسلحه برای گنبد آهنین که اسرائیل را از حمله موشکی دفاع میکند دوام میدهد. آمریکا حمله را به رفح اشتباه میخواند و میگوید اسرائیل را برای این کارش کمک نمیکند. خود بایدن هم در سالی که باید در انتخابات شرکت کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشار روزافزون است. اسرائیل هنوز به حرف‌های پرزیدنت آمریکا پاسخ نداده است، ولی مقامدارانش می‌گویند به رفح حمله می‌کنند چون آنجا جنگجویان گروه تندرو حماس پنهان شدند. در رفح که در مرز مصر جایگیر است، زیاده از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. آمریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر کشته خواهند شد.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. جنرال زندانی و یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان غفور میرزایف بار دیگر خواهان بازبینی حکمش شده است. او را 20 سال پیش به حبس یک عمری محکوم کردند. غفور میرزایف 68 ساله با پیوندانش گفته است زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در کنار نزدیکان گذراند. همکارم میرزانبی خالقزاد با خویشاوندان غفور میرزایف صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی اول درباره جزئیات درخواست غفور میرزایف صحبت میکردید؟
بله زرنگیس درخواست جنرال زندانی با واسطه نزدیکانش به مقامات فرستاده شده است و عایشه میرزایف و خواهر غفور میرزایف روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش اول همین ماه در زندان گپ زده است. عایشه میرزایف میگوید برادرش چند دفعه به دادستانی و دادگاه عالی نامه نوشت اما توجه نکردند. برای همین به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان مراجعه کرده است. غفور میرزایف از وضع سیاسی اش شکایت کرده گفته است که پایهایش ورم کردند. مقامات تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه اصلا نشده است. یک دفعه نمایندگان اداره امبودسمن گفتند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آن که سال 2020 شکایت کرد او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگه می‌داشتند در محبس.
خب درباره وضع نگهداریش در زندان چی گفته است؟
ببینید خواهرش میگوید که غفور میرزایف از شرایط زندان راضی است. مثلا پیشتر در نیم سال یک دفعه اگر خوراک میبردن حالا حق داشتن هر 3 ماه ببرن. خویشاوندانش قبلا در یک سال 2 مرتبه با او ملاقات میکردن، حالا سال 3 دفعه به دیدن او میروند. آن گونه که میدانیم غفور میرزایف را سال 2004 بازداشت کردند و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبدلات و گناه های دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان نیز کار کرد. با وجود آن که نظرها با کار و زندگی غفور میرزایف یکسان نیست، 2 سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه خواست که او را رها کنند.
تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد در برای مراجعت غفور میرزایف فرمانده سابق زمانی جنگ شهروندی برای بازبینی حکم زندانش صحبت میکرد. و در خطلون که سرحالی ترین ولایتی تاجیکستان است شفاخانه مخصوص برای کودکان نیست. والدانی که بچه هایشون بیمار می شوند شکایت می کنند که یک شعبه خورد کودکانه در شفاخانه ولایتی برای اهالی چند میلیون نفری کافی نیست و باید برای معالجه طفلان شفاخانه بزرگتری بنیاد شود. محمود جان رحمت‌زاده این مشکل را تحقیق کرده است.
5 سال پیش بیمارخانه کودکانه ولایتی را در کلاب بستند و به اینجا کوش دادند. همچون شعبه در نزد بیمارستان ولایتی فعال است. سبب تبدیل دادن را نبود احتیاج به یک بیمارستان خاص کودکانه در شهر گفته بودند. شفاخانه برای معالجه 140 بیمار خدمت میکرد. در شعبه قادر به قبول 60 کودک هستند. کودکانی را که نیاز به جراحی دارند به دوشنبه میبرند. از همین سبب امام علی رحمان سال 2022 از نبود شفاخانه خاص برای کودکان در خطلان انتقاد کرد.
کنی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکانه کنی؟ ملت خطلان 4 میلیون زیاد میشه.
با وجود این خطلان هنوز هم شفاخانه خاص برای کودکان ندارد. حالا هم یک شعبه به کودکان 10 شهر و نواحی خدمت میرساند. بیماران و طبیبان از شرایط بد، گرمی، طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت میکنند. برخی بیمارداران مجبورند با خود گلیم و وسایل طعام پزی بیارند. خطلان از نظر اهالی بزرگترین ولایت تاجیکستان است و از نظر مرگ و میر کودکان و نوزادان هم در مقام های اول در کشور می باشد. با وجود این مقامات ولایت ظاهراً ضرورت به تأسیس شفاخانه خاص کودکان نمی بینند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
برنامه به پایان رسید. خدا نگهداری شما.
از این تو قیمت میکنی خیلی ارزان شد. 2-3 سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیسی باها دارو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مهاجران کاری را در روسیه حساس و در عین زمان مهم و اساسی خواند. امام علی رحمان روز 9 می در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت: امروز می خواهم بعضی از مسئله ها را با شما بررسی کنم، به خصوص مسئله مهاجران کاری را. این موضوع برای ما حساس و یکی از مسئله های اساسی است. ملاقات در شهر مسکو گذشت. آقای رحمان موضوع مهاجران کاری تاجیک را در حال در میان گذاشت که پس از حمله 22 مرد به کراکوس سیتی هال مسکو تفتیش و بازداشت و اخراج مهاجران افزوده است. تاجیکستان چنین برخورد را نامناسب دانست و از شهروندانش خواست که بی ضرورت به روسیه نروند. تحولات آخر را از علامت های تیره شدن رابطه های تاجیکستان و روسیه می دانستند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه بار دیگر روسیه را شریک استراتژی و همپیمان تاجیکستان دانست و تاکید کرد که دوشنبه این موقعش را تغییر دادنی نیست. ولادیمیر پوتین در نوبت خود مناسبت های روسیه را با تاجیکستان در بسیار بخش ها از جمله اقتصاد در حال رشد نامید. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. نمایندگان مخالفان حکومت تاجیکستان را برای آن تنقید میکنند که در بیشتر از 30 سال نتوانسته است مردم را با کار و معاش مناسب در داخل کشور تأمین کند. دادگاه در ایران کارگردان شناخته و منتقد جمهوری اسلامی محمد رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم کرد. وکیل مدافع بابک پاکنیا روز 8 می در پیامی در شبکه ایکس یا همان تویتر سابق گفت که این چنین اموال شخصی زیر حمایتش مصادره کرده خواهد شد. محمد رسولوف را برای رفتار ضد امنیت ملی گناهکار دانستند. حامیان حقوق و سازمان های سینمایی حکم دادگاه ایران را تنقید و رهایی رسولوف را طلب کردند. انجمن سینماگران مستقل ایران در بیان گفت که حکم محمد رسولوف نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها ابزار برای انتقامگیری از مخالفان است. محمد رسولوف سال 2020 برای داستانش درباره حکم قتل و ظلم در ایران جایزه عالی جشنواره سینمایی برلین را صاحب شده بود. 7 سرتراش را در نزدیکی شهر گوادر ولایت بلوچستان پاکستان کشتند. پلیس این کشور میگوید حادثه صبح روز 9 می اتفاق افتاد. به اطلاع محسن علی یک نماینده پلیس، همه سرتراش ها از ولایت پنجاب بودند و در یک جای کار و زندگی میکردند. وزیر کارهای داخلی بلوچستان کشته را محکوم کرد و گفت که پلیس تحقیق دارد که در پس این حمله کی ایستاده است. مقامات پاکستان تخمین میزنند که حادثه با کار سرتراش ها پیوند ندارد. هیچ کس و هیچ گروهی هم مسئولیت حمله را بردوش نگرفته است. بعد از یک روز تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و زخمی شدن یک آموزگار تاجیک، مرزبانهای دو کشور ملاقات کردند و خوری آنها روز 8 می دایر شده است. دفتر مطبوعات حکومت ولایت سغد میگوید دو طرف درباره سببهای رخ دادن نافهمی میان شهروندان و مرزبانان و رفتار ساکنان محلی هنگام چراندن چاروا صحبت کردند. مقامات گفتند که نمایندگان اداره‌های مرزبانی دو طرف چگونه پیشگیری کردن نزاع را در مرز بررسی کردند. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد درباره تیر خوردن آموزگار از ناحیه جبار رسولوف چیزی گفتن نشده است. معلوم نیست که نمایندگان اداره های مرزبانی دو کشور درباره این حادثه چی گفته و چی شنیدند. روز 7 می در نتیجه تیرپرانی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان، عالمجان عبداللهیف آموزگار 34 ساله از ناحیه جبار رسولوف زخمی و در بیمارستان بستری کرده شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت که چوپان های تاجیک حدود آن کشور را گذشته به امر سرحدبانان گوش ندادند و به طرف آنها سنگ انداختند و 2-3 دفعه تیر خالی کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات برعکس گفت که عالمجان عبداللهیف با شنیدن بازداشت پسرش به خط مرز رفت تا قضیه را دقیق کند و به نظامیان قرغیز در دهه سلوکتا مراجعت کند، ولی از پایش تیر خورد. پرزیدنت روسیه بار دیگر کشورهای غربی را به احیای فاشیسم و تحریف تاریخ متهم کرد و روز غلبه را عید اساسی روسیه نامید. اظهارات ولادیمیر پوتین روز 9 می و هنگام تجلیل از سالگرد 79 پیروزی در جنگ دوم جهان در مسکو صدا داد. در این مراسم رهبران تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی شرکت داشتند. پیروزی در جنگ دوم جهان یا روز غلبه بر آلمان فاشیستی در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان هر سال 9 می تجلیل می شود. اوکراین در سالهای آخر این سنه را روز 8 می تجلیل می کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در سخنرانی آخرین خود به این مناسبت گفت که فاشیسم گیتلری به فاشیسم روسی تبدیل یافته است. و ارمنستان سرمایه گذاری را به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ادکبه قطع کرده است. در این باره روز 8 می انی بدلیان نماینده وزارت کارهای خارجی ارمنستان خبر داد. ناراضگی ارمنستان بعد از آن زیاد شد که به نظر یروان این سازمان نتوانست در برابر حمله آذربایجان از این کشور حمایت کند. روسیه و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان عضو این سازمان زیر نفوذ مسکو هستند. شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اختلاف نوی دموکرات های تاجیکستان، رئیس حزب می خواهند مرا برکنار کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک مراجعت نامه از اختلاف های درون حزبی و احتمال برگزار شدنی انجمنی غیر نوبتی به گفته شورای سیاسی این حزب غیر آیین‌نامه‌ای خبر داد. این مراجعت نامه و پروتکل جلسه شورای سیاسی حزب را رئیس کنونی آن سید جعفر عثمان‌زاده در حساب کاربری فیسبوکش نشر کرده است. بنا به این مراجعت نامه 11 می سال 2024 گروه نامعلوم با سرداری شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف میخواهند انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان را برگزار کنند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان این کار را رفتار غیر آیین‌نامه‌ای حسابیده، گفته است که شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان علاقمند نیست. در همین حال خبرگزاری دولتی خاور روز 7 می خبری برگزار شدن انجمن غیر نوبتی این حزب را نشر کرده و گفته است که روزنامه انجمن موضوع های فعالیت حزب دموکرات تاجیکستان در 2 سال اخیر و مسئله های تشکیلی از جمله انتخاب رئیس و دیگر رهبریت آن را در بر می گیرد. بر اساس دعوتنامه‌ای که برای برخی رسانه ها فرستادن، قرار است این انجمن در مهمانخانه کنگور در دوشنبه برگزار شود. از سوی دیگر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که شورای سیاسی حزب را برگزار کرده شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف را برای رفتار غیر آیین‌نامه‌ای و تفرقه انداختن در داخل حزب از عضویت شورای سیاسی حزب اخراج کرده است. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که چند نفر با حمایت گروه های میخواهند انجمن غیر قانونی برگزار کنند و او را از ریاست حزب برکنار نمایند.
در همین دکبر ما را رئیس انتخاب کردن نمیم سال 2023 ما هم 2023 رفتنی بیدیم گفتن که خیلی یک کسی به رفتن در کل که بودم این نیست درون که همین وکیل فاول هستیم صبح هم رئیس هم وکیل فاول هستیم برای همین خوبتر میشه شما باشین خیلی ملی گفتم ببینین ما یکم دعوی تری در اینجا آگم چه رئیس مردم ندارم دعوی.
بله بله.
وقتی من در خطوی بودم در مورجه یک هفته بودم در مثلا یک هفته ایست بوده برده همون با نامی گویا که کسی اون را از حکومت گفته باشد که برای گذروندن انتخابات وکیلا شما قرار شورا را برورین انجمن دعوت کنید.
اما شهباز ابرار که شورای سیاسی حزب دموکرات او را یکی از برگزار کنندگان انجمن روز 11 دانسته است، در یک صحبت کوتاه تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی گفت که این ادعاها بی‌پایه است و همه کار آنها بر اساس قرار شورای سیاسی حزب دموکرات می باشد که برگزار کردند. شهباز ابرار به بهانه سرکاری نخواست که به سوال‌های دیگری رادیو آزادی پاسخ دهد. حزب دموکرات تاجیکستان که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌ها و فرکسیه‌های گوناگون تقسیم شده است. از جمله بعد از سال 1993 که فعالان این حزب به خارج کشور پناهنده شدند، این حزب به دو قسم جناح المتا و جناح تهران جدا شد که بعدن جناح المتا وارد اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شد و در مذاکرات صلح تاجیکستان این حزب را نمایندگی کرد. در سال 2006 بعد زندانی کردن رئیس وقت حزب محمد روزی اسکندرف، چهره کماشنای سیاسی مسعود صابیرف انجمن برگزار کرد و وزارت عدلیه او را رئیس حزب اعتراف کرد. پس از این کارشناسان گفتند که موقع سیاسی حزب جدی کلاونده شد. آن زمان حزب دموکرات رسما به دو جناح تقسیم شد که یکی را مسعود صابیرف و دیگری را رحمت الله ولیف معاون رئیس پیشین حزب رهبری میکرد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماهه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان آیین‌نامه نوی حزب را نامنویس و رسما سید جعفر عثمان‌زاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمان‌زاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد و در انتخابات پارلمانی سال 2020 نیز تنها وکیل این حزب در پارلمان شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده ام میر تو بیرو نشود در بمیرم بی وفایی تو بر خود بیرم سوزشی سین غم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز برود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حسینه از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزه سوختم بش من جفایی زندگی
غفار میرزایف، غفار صدای، یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و از یاران پیشین پرزیدنت بار دیگر خواهان بازبینی حکم شده است. او را 20 سال پیش دستگیر و به حبس یک عمری محکوم کردند. خودش در یک ملاقات اخیر با پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در خانه و در کنار فرزندانش گذراند. حالا وی 68 ساله است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درخواست جنرال زندانی برای بازبینی حکمش به واسطه نزدیکان به مقامات تاجیکستان فرستاده شده است. عایشه میرزایف و خواهر غفار میرزایف روز 9 می با رادیو آزادی گفت با برادرش در اول همین ماه در زندان گپ زده است. گفت که چند دفعه برای بازبینی پرونده و حکم به دادستانی و دادگاه نامه نوشت اما توجه نشد. حالا به رئیس مجلس ملی رستم امام‌علی نامه نوشته است. از وضع سلامتیش شکایت کرد، پایهایش ورم کردن، افزود عایشه میرزایف.
اما رفتیم پاش ورم گفت بود که پاون ورم کده ای پیش که ما رفتیم گفت که آمدن داروم ریختم با دکتر بودن دکتروی امو چی شون چست نگ از امی اوید امی دکتروی اوید آمدن دیدنش داروش ریختم پلازمش ریختم صد بار شکرانه نخشیده.
مقامات تاجیکستان تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. معلوم نیست که آنها نامه جنرال زندانی را دسترس کردند یا نه. غفار میرزایف در گذشته به دادستانی کل، دادگاه عالی و مقامات دیگری تاجیکستان نامه فرستاده درخواست بازبینی پرونده‌اش را کرده بود. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه نشده است. تنها یک دفعه نمایندگان اداره امبودسمن گفته بودند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آنکه سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگاه می‌داشتند. میرزایف در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان فرمانده نیروهای گارد ملی بود و سربازان تحت اطاعتش در صف پیش قرار داشتند. در آن طرف سنگر نیروهای اتحاد مخالفان تاجیک بودند که بعضی آنها به حبس ابد محکوم شدند. خواهرش میگوید غفار میرزایف حالا از شرایط زندان راضی است. اگر پیشتر در نیم سال یک دفعه خوراک میبردیم، حالا هر 3 ماه میبریم. قبلا در یک سال 2 مرتبه ملاقات میکردیم، حالا 3 مرتبه میبینیمش.
موافق قانون با گفت چی؟ حکم باید که وقتی که 18 سال زیاد چید با ایسر چی را میبینن دیل را میبینن اول 6 ماه بود خروکه بعد 4 ماه شید بیدن یا در یک سال 2 بار بود حوزی 4 بار 3 بار شیده حوزی اول در 4 ماه یک بار خروک میگرفتن در 6 ماه حوزی در 4 ماه خروک میگیرن
غفار مرزایف در سال 2024 بازداشت و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبادلات، خرید سلاح، سوء استفاده از مقام و جرم‌های دیگر به حبس ابد محکوم شد. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان نیز کار کرده است، مقامی که حالا رئیس جمهور امام‌علی رحمان بر عهده دارد. مرزایف ختم کرده شعبه خایبانی رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان است و تحصیل را در اکادمی نظامی روسیه یک سال پیش از بازداشتش به پایان رسانیده بود. با وجود آن که مناسبت به کار و زندگی غفار مرزایف در تاجیکستان یکسان است، دو سال پیش گروهی کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواست او را رها کنند. حقوقدانهای بین المللی بعد از تحقیق قضیه او گفتند جریان بازداشت و حبس، اعلان حکم و مهلت نگهداری مرزایف با نقص فراوان قانونهای تاجیکستان صورت گرفت. مقامات حکم او را درست و قانونی دانستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در قرقیزستان بین ملاها و روحانیان کشور با بلاگر و روانشناس اینورا سغیمبایوا جنجال سر زده است. سغیمبایوا در نوار در تیک تاک گفت رابطه جنسی بدون ازدواج گناه نیست. اداره مسلمانان قرقیزستان او را با دعوت به زناکاری متهم کرده هشدار داده است. روحانیان همچنین تهدید کردند که علیه این نواری او با پلیس شکایت میبرند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. بعدی هشداری اداره مسلمانان قرقیزستان اینورا سغیمبایوا نواری جنجالی را درباره رابطه محرمانه زنان و مردان از صحفه‌اش پاک کرد، ولی ویدیو در شبکه‌های اجتماعی هنوز میچرخد. اینورا سغیمبایوا در این نواری خود گفته بود:
قزلار قبرسان بولو.
آیا من میتوانم با دختران رابطه داشته باشم؟ این گناه است؟ چکار کنم؟ چون این سوال ها خیلی زیادند. پسرها اگر با دختران رابطه نداشته باشید، کار موشک ها و رگ های خونگرد بد می شود. بعد شما می نویسید که به مشکل گرفتار شده اید. برای همین نزد دخترها روید. این گناه نیست. اما ریفولا را فراموش نکنید. با ریفولا گناه نیست.
سه روز بعدی این مفتیات قرقیزستان اینورا سغیمبایوا را به شرح نادرستی اسلام متهم کرد. اداره مسلمانان گفت که اگر سغیمبایوا چنین صحبت‌های خلاف ارزش‌های دینی و ملی را بس نکند، به مقامات شکایت می‌برند. سغیمبایوا خود را روانشناس و کسمیتولوگ و سکسولوگ معرفی می‌کند و همین موضوع را با بیش از 100 هزار آبوناچی خود در صفحه‌اش در میان می‌گذارد. صحبت‌هایش درباره رابطه‌های جنسی اکثراً پربحث می‌شوند. می‌گوید با جنبه دینی این موضوع را آوردن نمی‌خواست، اما با درخواست زیادی کاربران نظرش را گفت.
با موضوعهای دینی و دینداران باید احتیاط کرد. این موضوع خیلی نازک و حساس است و شاید من هم نه گناه بلکه باید لازم است میگفتم. آن همین کلمه نادرست استفاده شد.
اینورا میگوید در موضوع رابطه جنسی بیشتر از نگاه طبی و روانشناسی اظهار نظر میکند، ولی برخی از کاربران صحبتهای آشکارای او را خوش نداشتند.
همان آدمانی که این موضوع را پرسر و صدا کردند به نظر من بر اساس قانون‌های شریعت زندگی نمی کنند، چون این غیبت است. من به یکی از آنهایی که به مفتیات شکایت کرد نوشتم که باید صحبت کنیم. او مرا از صفحه‌اش بیرون کرد. همین را فهمیدم که هدف این آدمان نه جلب مردم به دین بلکه رکلام است.
حقوق شناس ارجان سلیمانوف میگوید محتوای برخی از صحبت های اینورا تبعیض آمیز است، از جمله دعوت او از پسران برای پرهیز نکردن از ارتباط جنسی.
همین دعوت رابطه با دختران برای مناسبت محرمانه و محض برای حفظ سلامتی، این به نظر من تحقیر زنان است. ولی مفتیات می توانست به جای تهدیدی رفتن به دادگاه موضوع را از نگاه اسلام شرح دهد. یعنی باید می گفت که راه درست کدام است.
برخی با اشاره به آزادی بیان در صفحه شخصی بلاگر می گویند او یگان عملی نادرست و غیر قانونی نکرده است. تاتو بوبو ارگشبویوا حقوق شناس دیگر قرقیز گفت:
شخصاً من در عمل بلاگر اینورا سخین بایوه یکان نشانه دشمنی با روحانیان را ندیدم. بیشتر چون یک متخصص از نظر طبی صحبت میکرد. شخصیت های دیگری معروف هم هستند که در شبکه اجتماعی چونین اندیشرانی میکنند. پس باید چاره‌های حقوقی نسبت به همه برابر دیده شود.
گروه از کاربران شبکه‌های اجتماعی مفتیات را برای آن تنقید کردند که به این موضوع زود توجه و واکنش کرد، اما در موضوع‌های پرسر و صدای دیگری مثل خشونت به زنان خاموش است. نوابسته به تنقید و تهدیدها، اینورا سقیم‌بایوا نیت دارد صحبت درباره تربیه جنسی را ادامه دهد و باور دارد که پنهان داشتن این موضوع و پرهیز از آن مشکلات زیاد آفریده سبب افزایش طلاق و خیانت همسران شده است. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
با وجود دعوت های خدمات علاقه، مشتریان میگن بعضی از شرکت های موبیلی توجیکستان نرخ تریفه های گفتگو و اینترنت را بالا بردن. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. چند مشتری شرکت مگافون تاجیکستان در فیسبوک نوشتند اولی ماه مای پیامک گرفتند که برای گفتگو و اینترنت باید پول بیشتر سپارند. شرکت از پاسخ دادن به این سوال ها خودداری کرد، هرچند بالا بردن نرخ تریفه ها را ناگزیر می حسابد. شروان امرودین روزنامه‌نگار تاجیک نیز مشتری شرکت مگافون تاجیکستان است. میگوید از این شرکت دو سیم کارت دارد که نرخ تریفه های هر دو از آغاز ماه مای امسال گران شدند. وی در صحبت با رادیوی آزاد گفت تا این وقت هر ماه برای یکی از سیم کارت‌ها 98 سومانی می سپارید، حالا نرخ آن 111 سومانی شده است.
قبلا ارزش حق خدمت رسانی طرفه من 98 سومانی بود و طبق پیامک آخرین که از شرکت مگافون تاجیکستان به شماره تلفن من ارسال گردید، ارزش خدمت رسانی 111 سومانی مقرر کرده شده است. شماره دیگرم که حق خدمت رسانی 64 سومانی بود، حالا 9 سومانی قیمت شده است، یعنی ماهانه 73 سومانی شد. وقتی همچون مشتری به شرکت مگافون تاجیکستان در خیابان رودکی 57 مراجعه کردم، متخصص شرکت مگافون تاجیکستان میگوید که نرخ برق در جمهوری قیمت شد، ما هم نرخ طرفهای شرکتمان را قیمت خواهیم کرد.
رادیوی آزادی روز 24 اپریل سوالهای خود را به شرکت مگافون تاجیکستان فرستاد و به سخنگوی شرکت هم چند دفعه تماس گرفت، اما مسئولان شرکت مگافون تاجیکستان به سوالهای ما درباره سببهای گران کردن نرخ تریفه ها پاسخ ندادند. این شرکت روزهای 23 و 25 اپریل با پخش اطلاعیه در سامانه اش نوشت بالا بردن نرخ خدمت رسانی ها ناگزیر است. شرکت 16% گران شدن ارزش برق، قیمت شدن حق اجاره و چند عامل دیگر را سبب بالا بردن نرخ تریفه ها گفته است. در اطلاعیه شرکت اشاره شده است که نرخ خدمت رسانی با موافقه با خدمات ضد انحصاری بالا برده می شوند و پیشنهادهای خدمات علاقه تنها توصیه‌ای هستند. خدمات علاقه از آغاز امسال چند بار از شرکت های موبیلی دعوت کرد که نرخ خدمت رسانی ها را گران نکنند. شرکت های موبیلی در پی دعوت مقامات از تصمیم خود برای بالا بردن نرخ ها از 1 فوریه خودداری کردند، ولی اکنون بعضی از شرکت ها تصمیم خود را برای بالا بردن نرخ عملی کردند. خبر گرانتر شدن خدمات مخابراتی از اول ماه فوریه ناراضگی ده‌ها کاربر را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بعضی از کارشناسان میگویند که بازار با دستور کار نمی‌کند و برای پایان بردن نرخ گفتگو و اینترنت باید اصلاحات گذرانده شود. تاجیکستان به گروه کشورهای با سست‌ترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می‌شوند که و یکی از سبب‌هایش را منتقدان به دست خدمات علاقه دادن این ساحه زمانی سردرآمد و پیشرفته و پررقابت در تاجیکستان می‌گویند. بر اساس آمار خدمات علاقه تاجیکستان، شماره عمومی مشتریان شرکت‌ها به 8 از 10 میلیون برابر است که از این 6 از 4 میلیون فعالند.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند؟ یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند. اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود. مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیانی حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیلیات گشتگیم جه کرده امخته شدگیم.
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهاییست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوعی کار و اختصاصی بارد بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه می آم برای
هر روزه
تربز شنانی می آیم، شکرانه اپای خیر قطی می آیم برای سلامتی من، زندگی. برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
اخه زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی بو یخش مثال مرد کشن روسیه میره و میوی سوم اجداد سوم چی کرده یافتن قیم بود با ما ایورا خدمت جلب کرده و عدیر آورده اما کار را.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیات گشتگیم. جه کرده امخته شدگیم. کار کده کار کده جه خیلیات گشتگیم کرمان. میشوش کرمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خرسندند. اعتراف می کنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قطیما کار کسته، هم پلک میکنه، بعد پلک پخته میکنه، چوبق میده قطیز زنکو، یا 15-16 نفر کار کسته، خوشون خوشوه، سری وقت میده چوبق میکنن، پلک میده سری وقت میشنن،
شوه
ماوششون سری وقت میده. زنکو کشتی کار میکنند چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باوری مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشم. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یک چند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا منع کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسی بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که با رخصتی میبرند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، می شود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا می کنند حقوق های زنان را ویران می کنند. زن ها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخلدار مراجعت می کنند و از حقوق خود استفاده می برند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی که اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش‌ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازار غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتنی معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزدی مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سامان دیان برای زنها 100 سامان میدین، 50% همین مبلغ را میدین و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایج کار اجرا شده است با زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویه نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شاهسنم شادی و حقوق شناس تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نو ای بهتر از خود، از بغشی ها با
در دل نمیدی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیقی.
روز بخیر بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 9 می است و ما با جمع همکاران در دوشنبه و پراگ مجله خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عید غلبه را جشن گرفتند، اما یک جزء آن امسال کم رنگ تر بود.
اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان میباشد.
نوبت‌های دراز و مناسبت سرد و وعده‌های پی در پی، مهاجران تاجیک از تأخیر در گرفتن اجازه کار در روسیه شکایت دارند.
یکم سبب نمی‌گویم که تو ما بفهمیم چی بخی مودن از بیشتیم.
و امریکا فرستادنی اسلحه به اسرائیل را بس کرده است. سبب این قراری غیر منتظره چی بوده می‌تواند؟ امروز در شهر دوشنبه روز پیروزی بر آلمانی فاشیستی را تجلیل کردند، اما یکی از جزهای این جشن که قبلا با شکوه و حضور مردم زیاد برگزار میشد مثل سالهای پیشین نبود. رهپیمایی پولک جاویدان که هر سال صدها نفر در آن شرکت میکردند امسال فقط 10-20 نفر داشت. چرا؟ همکاران ما ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله از دوشنبه گزارش میدهند.
میدان 800 سالگی مسکو در دوشنبه، شماره از سربازان جنگ شوروی در افغانستان و کشورهای دیگر و نزدیکان اشتراکچیان و قربانیان جنگ جهانی دوم جمع آمدند. راهپیمایی پالک جاویدان امسال از اینجا به سوی باغ غلبه آغاز شد.
ماهیت اساسی این اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان میباشد، تا که جوانان امروزه تاجیک همین تاریخی گذشته پدر و بابایانمان را که به ما این خل روزهای خوش رو عطا نمودند فراموش نسازند.
به فرق سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان به مراتب کم است. دوام 8 سال گذشته صدها نفر در این مراسم شرکت می کردند، اما امسال از 20 تن بیش نبود. چند روز پیش از این برخی از فعالان اجتماعی دعوت کردند که این رهپیمایی صورت نگیرد. در روسیه این مراسم از سال 2011 برگزار می شود که مخالفان آن می گویند این اقدام جنبه سیاسی دارد. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این دلیل به این رهپیمایی اجازت نمی دهند. به باوری آنها این کار به رهبری نماینده های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند.
امروز تجلیل روز غلبه برگزاری شوی پولک جاویدان، ویژگی های غلبه خاص جنگی نو شدند که یکی از پیروزهای این جنگ امروز تجاوزگر شده است.
اما شرکتداران آن باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی کار خوب است.
و با آنهایی که هر خل گپ و کلاچ ها میبافند دایر به پولک جاویدان، دایر به قهرمانان ما که پدر و بابایان که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی جنگیدند بر ضد عدو، بر ضد فاشیسم، با آنها گفتنی هم که اگر تاریخ را ما فراموش کنیم این پگاه با ما بمانندی چکل که در بنزدیکی همین کارهای نخوش شد ترور و دیگر با ما بر میگردد.
برخلاف شرکت در این رهپیمایی، مردم در باغ غلبه دوشنبه حضور گسترده دارند.
آمدم که میخوام که در آینده در روحیه وطن دوستی تربیه بانو
از تاریخ خود، از تاریخ گذشتگان خود آگاه باشند.
برخی از کهنسالان نسل شوروی از سال تا سال کم شدن حضور مردم خصوصا نسل جوان نگرانی میکنند.
فراموش نکردند، ولی نسل کلانسال از میان رفته ایستادند. جوانان از این موضوع دورند، درباره جنگ چیزی زیاده نمیدانند.
بیش از 200 هزار شهروندان تاجیکستان همچون جزئی دولت شوروی در جنگ علیه فاشیسم شرکت کرده، نزدیک به 60 هزار آنها جان باختند. حالا در کشور 25 اشتراکچی این جنگ باقی ماندند که از سوی دولت 50 هزار سامانی یا معادل 4.5 هزار دلار آمریکایی هدیه جشنی دریافت کردند.
گزارش نوبتی هم با روسیه ربط دارد. شکایت مهاجران تاجیک از مناسبت سرد و بد رفتاری مقامات روسیه همچنان زیاد به گوش می‌رسند. تعدادی از آنها از شهر سنت پیتربورگ به رادیوی آزادی شکایت کردند که بارها پس در اداره مهاجرت برای پتنت رفتند، ولی به آنها سندی ضروری دادن نشده است. مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید.
درخواست ده ها مهاجری تاجیک برای اجازه کار یا پتنت در سنت پیتربورگ دوباره رد شد. روز 7 می با بیش از 100 مهاجری تاجیک در خدمات مهاجرت شهر گفتند که امکان دارند دیگر بار روز 21 می مراجعه کنند. برخی بار سوم است که برای دریافت و یا تمدید مهلت پتنت می روند، ولی دست خالی برمیگردند. کسی هم نمیگوید چرا با آنها اجازه کار نمیدهند.
یگان سبب نمیگویم، میگویم تیار نیست. هم 150-200 نفر مهاجران با ابرخت نه همه خونه شون میرن، دیگر روزا بیاید میگن، با دیگر روزا میرن، با همی خیلی میکنن، تیار نیست میگویم، با میگردونن. یگان سبب نمیگویم کی تو مو بفهمیم چی با خیر مودا ندو بیستیم. اگر ما تو یکمی یون پتن نگیرم و کار در اومده جای کارم трудовой договор накунам, ма регистрация ма продлит када намешавад, у прострочка мешад, дигар ма хеч кор када наметанам, мажбур ма бояд гранит сабурам.
Ма хеч кастан га, мара дисел кастан. Хеч кастан га.
Чанд мухаджире ки посухи рад гирифтанд, гуфтанд мухлати патенташон мохи март ва апрел ба охир расида буд. Вале талошуашон барои гирифтани патент то кунун натиҷа надодааст. Ба ин гурӯҳи муҳоҷирон 23 апрел гуфта буданд, ки рӯзи 7 май муроҷиат кунанд. Ҳоло ин муҳоҷирони сарсон мегӯянд, метарсанд, ки барои надоштани патент онҳоро аз Русия ихроҷ мекунанд. Дар як моҳи ахир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия афзоиш ёфтааст. Мақомоти рус инро чораи эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. Ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти русро ҳадафмандона ва номуносиб номида буд.
در قاهره پایتخت مصر مذاکرات حماس با اسرائیل از طریق کشورهای میان رو دوباره اثر گرفته شده است. با وجود آغاز شدن مذاکرات، رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه از جانب اسرائیل بمباران می شود. این عمل خشم امریکا را به بار آورده است. گزارش خبرگزاری رویترز را کیومرسیاتو تقدیم می کند.
US President Joe Biden
پرزیدنت آمریکا روز 8 می به اسرائیل هشدار داد که اگر حمله را به رفح ادامه دهد، انتقال سلاح را به این کشور قطع میکنند. رفح در نزدیکی مرز با مصر جایگیر است و پناهگاه آخرین فلسطینیان غزه. جو بایدن در این صحبت اعتراف کرده است که اسرائیل در پاسخ به حمله مرگبار گروه تندروی حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا در غزه مردم آسایشته را هدف گرفته است. تا کنون نزدیک به 35 هزار نفر در نوار غزه کشته شدند. اکثرا زنان و کودکان هستند. لحن تند بایدن نشان می‌دهد که میان آمریکا و اسرائیل، کشوری همپیمانش در خاورمیانه، اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش را هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به رفح نامیدند.
اگر شما در جنگ مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان خیلی زیاد می شود.
امریکا از حامیان بزرگترین اسرائیل است. جو بایدن گفته است که امریکا به دادن اسلحه برای گنبد آهنین که اسرائیل را از حمله موشکی دفاع می کند دوام می دهد. امریکا حمله را به رفح اشتباه می خواند و می گوید اسرائیل را برای این کارش کمک نمی کند. خودی بایدن هم در سالی که باید در انتخابات شرکت کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشاری روزافزون است. اسرائیل هنوز به حرفهای پرزیدنت امریکا پاسخ نداده است، ولی مقامدارانش میگویند به رفح حمله میکنند چون آنجا جنگجویان گروه تندروی حماس پنهان شدند. در رفح که در مرز مصر جایگیر است زیاده از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. امریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر کشته خواهند شد.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. جنرال زندانی و یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان غفور میرزایف بار دیگر خواهان بازبینی حکمش شده است. او را 20 سال پیش به حبس یک عمری محکوم کردند. غفور میرزایف 68 ساله با پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در کنار نزدیکان گذراند. همکارم میرزا نبی خالق زاد با خویشاوندان غفور میرزایف صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی اول درباره جزئیات درخواست غفور میرزایف صحبت میکردید.
بله زرنگیس، درخواست جنرال زندانی با واسطه نزدیکانش به مقامات فرستاده شده است و عایشه میرزایف و خواهر غفور میرزایف روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش اولی همین ماه در زندان گپ زده است. عایشه میرزایف میگوید برادرش چند دفعه به دادستانی و دادگاه عالی نامه نوشت اما توجه نکردند. برای همین به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان مراجعه کرده است. غفور میرزایف از وضع سیاسی اش شکایت کرده، گفته است که پایهایش ورم کردند. مقامات تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه اصلا نشده است. یک دفعه نمایندگان اداره امبودسمن گفتند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آن که سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگه می‌داشتند در محبس.
خب درباره وضع نگهداریش در زندان چی گفته است؟
ببینید خواهرش میگوید که غفور میرزایف از شرایط زندان راضی است. مثلا پیشتر در نیم سال یک دفعه اگر خوراک میبردن، حالا حق داشتن هر 3 ماه ببرن. خویشاوندانش قبلا در یک سال 2 مرتبه با او ملاقات میکردن، حالا سال 3 دفعه به دیدن او میروند. آن گونه که میدانیم غفور میرزایف را سال 2004 بازداشت کردند و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبدلات و گناه های دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان نیز کار کرد. با وجود آنکه نظرها با کار و زندگی غفور میرزایف یکسان نیست، 2 سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه خواست که او را رها کنند.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق زاد در برای مراجعت غفور میرزایف فرمانده سابق زمانی جنگ شهروندی برای بازبینی حکم زندانش صحبت میکرد. و در خطلون که سرحالی ترین ولایتی تاجیکستان است، شفاخانه مخصوص برای کودکان نیست. والدانی که بچه هایشون بیمار می شوند شکایت می کنند که یک شعبه خورد کودکانه در شفاخانه ولایتی برای اهالی چند میلیون نفری کافی نیست و باید برای معالجه طفلان شفاخانه بزرگتری بنیان شود. محمود جان رحمت‌زاده این مشکل را تحقیق کرده است.
5 سال پیش بیمارخانه کودکانه ولایتی را در کلاب بستند و به اینجا کوش دادند. همچون شعبه در نزد بیمارستان ولایتی فعال است. سبب تبدیل دادن را نبود احتیاج به یک بیمارستان خاص کودکانه در شهر گفته بودند. شفاخانه برای معالجه 140 بیمار خدمت میکرد. در شعبه قادر به قبول 60 کودک هستند. کودکانی را که نیاز به جراحی دارند به دوشنبه میبرند. از همین سبب امام علی رحمان سال 2022 از نبود شفاخانه خاص برای کودکان در خطلان انتقاد کرد.
کنی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکانه کنی؟ ولایت خطلان 4 میلیون زیاد میشه.
با وجود این خطلان هنوز هم شفاخانه خاص برای کودکان ندارد. حالا هم یک شعبه به کودکان 10 شهر و نواحی خدمت میرساند. بیماران و طبیبان از شرایطی بد، گرمی، طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت میکنند. برخی بیمارداران مجبورند با خود گلیم و وسایل تعام پزی بیارند. خطلان از نظر اهالی بزرگترین ولایت تاجیکستان است و از نظر مرگ و میری کودکان و نوزادان هم در مقام های اول در کشور می باشد. با وجود این مقامات ولایت ظاهراً ضرورت به تأسیس شفاخانه خاص کودکان نمی بینند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
برنامه به پایان رسید. خدا نگهداری شما.
از این تو خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مهاجران کاری را در روسیه حساس و در عین زمان مهم و اساسی خواند. امام علی رحمان روز 9 می در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت: امروز می خواهم بعضی از مسئله ها را با شما بررسی کنم، به خصوص مسئله مهاجران کاری را. این موضوع برای ما حساس و یکی از مسئله های اساسی است. ملاقات در شهر مسکو گذشت. آقای رحمان موضوع مهاجران کاری تاجیک را در حال در میان گذاشت که پس از حمله 22 مرد به کراکو سیتی هال مسکو تفتیش و بازداشت و اخراج مهاجران افزوده است. تاجیکستان چنین برخورد را نامناسب دانست و از شهروندانش خواست که به ضرورت به روسیه نروند. تحولات آخر را از علامت‌های تیره شدن رابطه‌های تاجیکستان و روسیه می‌دانستند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه بار دیگر روسیه را شریک استراتژی و همپیمان تاجیکستان دانست و تاکید کرد که دوشنبه این موقعش را تغییر دادنی نیست. ولادیمیر پوتین در نوبت خود مناسبت‌های روسیه را با تاجیکستان در بسیار بخش‌ها از جمله اقتصاد در حال رشد نامید. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. نمایندگان مخالفان حکومت تاجیکستان را برای آن تنقید می‌کنند که در بیشتر از 30 سال نتوانسته است مردم را با کار و معاش مناسب در داخل کشور تأمین کند. دادگاه در ایران کارگردان شناخته و منتقد جمهوری اسلامی محمد رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم کرد. وکیل مدافع بابک پاکنیا روز 8 می در پیامی در شبکه ایکس یا همان تویتر سابق گفت که این چنین اموال شخصی زیر حمایتش مصادره کرده خواهد شد. محمد رسولوف را برای رفتار ضد امنیت ملی گناهکار دانستند. حامیان حقوق و سازمان‌های سینمایی حکم دادگاه ایران را تنقید و رهایی رسولوف را طلب کردند. انجمن سینماگران مستقل ایران در بیان گفت که حکم محمد رسولوف نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها ابزار برای انتقامگیری از مخالفان است. محمد رسولوف سال 2020 برای داستانش درباره حکم قتل و ظلم در ایران جایزه عالی جشنواره سینمای برلین را صاحب شده بود. 7 سرتراش را در نزدیکی شهر گوادر ولایت بلوچستان پاکستان کشتند. پلیس این کشور میگوید حادثه صبح روز 9 می اتفاق افتاد. به اطلاع محسن علی، یک نماینده پلیس، همه سرتراش‌ها از ولایت پنجاب بودند و در یک جای کار و زندگی می‌کردند. وزیر کارهای داخلی بلوچستان کشته‌ها را محکوم کرد و گفت که پلیس تحقیق دارد که در پس این حمله کی ایستاده است. مقامات پاکستان تخمین می‌زنند که حادثه با کار سرتراش‌ها پیوند ندارد. هیچ کس و هیچ گروهی هم مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. بعد از یک روز تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و زخمی شدن یک آموزگار تاجیک، مرزبانهای دو کشور ملاقات کردند و خوری آنها روز 8 می دایر شده است. دفتر مطبوعات حکومت ولایت سغد میگوید دو طرف درباره سببهای رخ دادن نافهمی میان شهروندان و مرزبانان و رفتار ساکنان محلی هنگام چراندن چاروا صحبت کردند. مقامات گفتند که نمایندگان اداره‌های مرزبانی دو طرف چگونه پیشگیری کردن نزاع را در مرز بررسی کردند. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد درباره تیر خوردن آموزگار از ناحیه جبار رسولوف چیزی گفتن نشده است. معلوم نیست که نمایندگان اداره های مرزبانی دو کشور درباره این حادثه چی گفته و چی شنیدند. روز 7 می در نتیجه تیرپرانی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان، عالمجان عبداللهیف، آموزگار 34 ساله از ناحیه جبار رسولوف، زخمی و در بیمارستان بستری کرده شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت که چوپان های تاجیک حدود آن کشور را گذشته به امر سرحدبانان گوش ندادند و به طرف آنها سنگ انداختند و دو سه دفعه
تیر خالی کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات برعکس گفت که علیمجان عبدالله با شنیدن بازداشت پسرش به خط مرز رفت تا قضیه را دقیق کند و به نظامیان قرقیز در دهه سلوکتا مراجعت کند، ولی از پایش تیر خورد. پرزیدنت روسیه بار دیگر کشورهای غربی را به احیای فاشیسم و تحریف تاریخ متهم کرد و روز غلبه را عید اساسی روسیه نامید. اظهارات ولادیمیر پوتین روز 9 می و هنگام تجلیل از سالگرد 79 پیروزی در جنگ دوم جهان در مسکو صدا داد. در این مراسم رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی شرکت داشتند. پیروزی در جنگ دوم جهان یا روز غلبه بر آلمان فاشیستی در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان هر سال 9 می تجلیل می شود. اوکراین در سالهای اخیر این سنه را روز 8 می تجلیل می کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در سخنرانی آخرین خود به این مناسبت گفت که فاشیسم گیتلری به فاشیسم روسی تبدیل یافته است. و ارمنستان سرمایه گذاری را به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB قطع کرده است. در این باره روز 8 می انی بدلیان نماینده وزارت کارهای خارجی ارمنستان خبر داد. ناراضگی ارمنستان بعد از آن زیاد شد که به نظر یروان این سازمان نتوانست در برابر حمله آذربایجان از این کشور حمایت کند. روسیه و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان عضو این سازمان زیر نفوذ مسکو هستند. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اختلاف نوی دموکرات های تاجیکستان، رئیس حزب می خواهند مرا برکنار کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک مراجعت نامه از اختلاف های درون حزبی و احتمال برگزار شدنی انجمن غیر نوبتی به گفته شورای سیاسی این حزب غیر آیین‌نامه‌ای خبر داد. این مراجعت نامه و پروتکل جلسه شورای سیاسی حزب را رئیس کنونی آن سید جعفر عثمان‌زاده در حساب کاربری فیسبوکش نشر کرده است. بنا به این مراجعت نامه 11 می سال 2024 گروه نامعلوم با سرداری شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف میخواهند انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان را برگزار کنند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان این کار را رفتار غیر آیین‌نامه‌ای حسابیده، گفته است که شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان علاقمند نیست. در همین حال خبرگزاری دولتی خاور روز 7 می خبری برگزار شدن انجمن غیر نوبتی این حزب را نشر کرده و گفته است که روزنامه انجمن موضوع های فعالیت حزب دموکرات تاجیکستان در 2 سال اخیر و مسئله های تشکیلی از جمله انتخاب رئیس و دیگر رهبریت آن را در بر می گیرد. بر اساس دعوتنامه‌ای که برای برخی رسانه ها فرستادن، قرار است این انجمن در مهمانخانه کنگور در دوشنبه برگزار شود. از سوی دیگر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که شورای سیاسی حزب را برگزار کرده شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف را برای رفتار غیر آیین‌نامه‌ای و تفرقه انداختن در داخل حزب از عضویت شورای سیاسی حزب اخراج کرده است. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که چند نفر با حمایت گروه‌های میخواهند انجمن غیرقانونی برگزار کنند و او را از ریاست حزب برکنار نمایند.
در همین دکبر ما را رئیس انتخاب کردن. نمی نمی سال 2023. ما هم 2023 رفتنی بودیم. گفتن که خیلی یک کسیگر رفتن در کرد که ادامی نیست در درون که همین وکیل فاول هستیم. صبح هم رئیس هم وکیل فاول هستیم. برای همین خوبتر میشه شما باشیم. خمالی گفتم. ببینین ما یکم دعوی تری دایید آگم جا رئیس مردن. ندارم دعوی.
بله بله.
وقتی من در خطوی بودم در مورجه یک هفته بودم در مثلا یک هفته ایست بوده برده اما با نامی گویا که کسی اینا را از حکومت گفته باشد که برای گذروندن انتخابات وکیلا شما قرار شورا را برورین انجمن دعوت کنید.
اما شهباز ابرار که شورای سیاسی حزب دموکرات او را یکی از برگزار کنندگان انجمن روز 11 هم دانسته است، در یک صحبت کوتاه تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی گفت که این ادعاها بی‌پایه است و همه کار آنها بر اساس قرار شورای سیاسی حزب دموکرات می باشد که برگزار کردند. شهباز ابرار با بهانه سرکاری نخواست که با سالهای دیگری رادیو آزادی پاسخ دهد. حزب دموکرات تاجیکستان که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌ها و فرکسیه‌های گوناگون تقسیم شده است. از جمله بعد از سال 1993 که فعالان این حزب به خارج کشور پناهنده شدند، این حزب به دو قسم جناح المتا و جناح تهران جدا شد که بعدن جناح المتا وارد اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شد و در مذاکرات صلح تاجیکستان این حزب را نمایندگی کرد. در سال 2006 بعد زندانی کردن رئیس وقت حزب محمد روزی اسکندرف، چهره کماشنای سیاسی مسعود صابیرف انجمن برگزار کرد و وزارت عدلیه او را رئیس حزب اعتراف کرد. پس از این کارشناسان گفتند که موقع سیاسی حزب جدن کلاونده شد. آن زمان حزب دموکرات رسمان به دو جناح تقسیم شد که یکی را مسعود صابیرف و دیگری را رحمت الله ولیف معاون رئیس پیشین حزب رهبری میکرد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماهه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان آیین‌نامه نوی حزب را نامنویس و رسمان سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امامعلی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد و در انتخابات پارلمانی سال 2020 نیز تنها وکیل این حزب در پارلمان شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از اوندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کردم.
غفار میرزایف، غفار صدای، یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و از یاران پیشین پرزیدنت، بار دیگر خواهان بازبینی حکم شده است. او را 20 سال پیش دستگیر و به حبس یک عمری محکوم کردند. خودش در یک ملاقات اخیر با پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در خانه و در کنار فرزندانش گذراند. حالا وی 68 ساله است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درخواست جنرال زندانی برای بازبینی حکمش به واسطه نزدیکان به مقامات تاجیکستان فرستاده شده است. عایشه میرزایف و خواهر غفار میرزایف روز 9 می با رادیو آزادی گفت با برادرش در اولی همین ماه در زندان گپ زده است. گفت که چند دفعه برای بازبینی پرونده و حکم به دادستانی و دادگاه نامه نوشت اما توجه نشد. حالا به رئیس مجلس ملی رستم امام‌علی نامه نوشته است. از وضع سلامتیش شکایت کرد، پایهایش ورم کردن، افزود عایشه میرزایف.
اما رفتیم پاش ورم گفت بود که پاون ورم کده ای پیش که ما رفتیم گفت که آمدن داروم ریختم با دکتر بودن دکتروی امو چی شون چست نگست امی اوید امی دکتروی اوید آمدن دیدنش داروش ریختم پلازمش ریختم صد بار شکرانه نخشیده.
مقامات تاجیکستان تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. معلوم نیست که آنها نامه جنرال زندانی را دسترس کردند یا نه. غفار میرزایف در گذشته به دادستانی کل، دادگاه عالی و مقامات دیگری تاجیکستان نامه فرستاده درخواست بازبینی پرونده‌اش را کرده بود. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه نشده است. تنها یک دفعه نمایندگان اداری امبودسمن گفته بودند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آنکه سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگاه می‌داشتند. میرزایف در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان فرماندهی نیروهای گارد ملی بود و سربازان تحت اطاعتش در صف پیش قرار داشتند. در آن طرف سنگر نیروهای اتحاد مخالفان تاجیک بودند که بعضی آنها به حبس ابد محکوم شدند. خواهرش میگوید غفار میرزایف حالا از شرایط زندان راضی است. اگر پیشتر در نیم سال یک دفعه خوراک میبردیم، حالا هر سه ماه میبریم. قبلا در یک سال دو مرتبه ملاقات میکردیم، حالا سه مرتبه میبینیمش.
موافق قانون وظیف چی حکم باید که وقتی که 18 سال زیاد چید با اثر چی را میبینن، دل را میبینن. اول 6 ماه بود خوراک، بعد 4 ماه شید. بیدن در یک سال دو بار بود، حوزی 4 بار 3 بار شیده. حوزی اول در 4 ماه یک بار خوراک میگرفتن، در 6 ماه حوزی در 4 ماه خوراک میگیرن.
غفار میرزایف در سال 2024 بازداشت و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبادلات، خرید سلاح، سوء استفاده از مقام و جرم های دیگر به حبس ابد محکوم شد. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان نیز کار کرده است، مقامی که حالا رئیس جمهور امام علی رحمان بر عهده دارد. میرزایف ختم کرده شعبه بانه رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان است و تحصیل را در اکادمی نظامی روسیه یک سال پیش از بازداشتش به پایان رسانیده بود. با وجود آن که مناسبت به کار و زندگی غفار میرزایف در تاجیکستان یکسان است، دو سال پیش گروهی کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواست او را رها کنند. حقوقدان‌های بین‌المللی بعد از تحقیق قضیه گفتند جرایم بازداشت و حبس